بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت ملت ایران هیچ نگرانی از قطعنامه شورای امنیت ندارد. کابینه اسرائیل با آزادسازی 100 میلیون دلار از دارایی تشکیلات فلسطینی موافقت کرد. 3 عضو یک خانواده مصری مبتلا به آنفلانزای پرندگان شدند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 24مین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما در مجله خبری رادیو فردا که به مدت زمان بیشتری ادامه خواهد یافت. در ادامه این برنامه تازه ترین خبرها و گزارش هایی را خواهید شنید که همکارانم درباره صدور قطعنامه تازه شورای امنیت علیه برنامه های اتمی ایران تهیه کردند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نیوشا بغراتی. آقای بغراتی سلام.
به شما سلام میکنم آقای خاکزاد و عصر بخیر میگم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرهای این مجله رو از آخرین گزارش‌ها درباره پرونده اتمی تهران آغاز می‌کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران گفت این کار نه تنها آسیبی به ملت ایران نخواهد زد، بلکه به زودی صادرکنندگان قطعنامه علیه ایران از این کار خود پشیمان خواهند شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای احمدی نژاد شورای امنیت را نوکر آمریکا، بریتانیا و اسرائیل خوانده است. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه ای صادرات و واردات هر نوع تکنولوژی و موادی را که به برنامه غنی‌سازی اورانیوم، پروژه راکتور آب سنگین عراق و سیستم پرتاب موشک‌های بالستیک ایران کمک کند ممنوع کرد. بر اساس این قطعنامه ایران ملزم شده است همه فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. در این زمینه در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوعی را خواهید شنید. کابینه اسرائیل امروز به اتفاق آرا آزادسازی 100 میلیون دلار از پول مسدود شده فلسطینی‌ها را تصویب کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت برای اطمینان از صرف شدن پول در امور بشردوستانه این مبلغ از طریق ویژه‌ای به تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس منتقل می‌شود. این دارایی‌ها از زمان بر سر کار آمدن دولت حماس از سوی اسرائیل مسدود شده است. سازمان جهانی بهداشت تایید کرده است که 3 عضو یک خانواده مصری مبتلا به ویروس آنفلانزای مرغی شدند. به گفته این سازمان ابتدا پسر 26 ساله این خانواده آنفلانزای پرندگان گرفته، پس از او خواهرش به این بیماری مبتلا شده و سپس آن را به یک زن 30 ساله منتقل کرده است. این 3 نفر همکنون در بیمارستانی در قاهره بستری و در حال درمان هستند. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس آنفلانزای مرغی از زمستان سال گذشته در مصر به 18 نفر میرسد که 7 تن از آنها تاکنون درگذشتند. در عراق در یک انفجار انتحاری در مقدادیه در 100 کیلومتری شمال بغداد 7 مامور پلیس کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها 4 پلیس هم در درگیری با مردان مسلح در سماوه در جنوب عراق کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای رأی داد که بر اساس آن حمله به خبرنگاران در مناطق جنگی محکوم است. در این قطعنامه آمده است دستاندرکاران رسانه‌های جمعی که در مناطق بحران‌زده حضور دارند، افراد غیر نظامی به شمار می‌آیند و باید از حمایت قوانین بین‌المللی برخوردار باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی را از استفاده از عنوان خبرگزاری تا پیش از دریافت مجوز از این وزارتخانه منع کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس مصوبه هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیر دولتی در وزارت ارشاد، این پایگاه‌ها و سایت‌ها موظفند به سرعت عنوان خبرگزاری را از نشان یا همان لوگوی خود حذف کنند تا مشمول پیگیری‌های قانونی نشوند. و خبر آخر این که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید با بارش برف سنگین در بلندی‌ها شمار زیادی از جانوران وحشی به حاشیه مناطق روستایی پناه آوردند. قوام‌الدین بزرگیان افزوده است هر سال با شروع فصل سرما دسترسی جانورانی مانند گرگ و پلنگ به غذا مشکل می شود و به همین سبب به نزدیکی روستاها پناه می آورند. وی به ساکنان توصیه کرده است از نزدیک شدن به جانوران به قصد تغذیه یا راندن آنها خودداری کنند. آقای خاکزاد،
با تشکر از نیوشا بغراتی که تازه ترین خبرها را به آگاهی رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، استقبال کشورهای اروپایی و آمریکا از صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت، مسکو، پکن و دهلی و نوباس هم تاکید می‌کنند گفتگو بهترین راه حل برای بحران هسته‌ای ایران است. جمهوری اسلامی ایران با رد قطعنامه 1737 میگوید دامنه فعالیت‌های هسته‌ای را گسترده‌تر می‌کند. یک کارشناس به رادیو فردا میگوید قطعنامه شورای امنیت علیه ایران یک اقدام سیاسی است. در همین حال یک تحلیلگر به رادیو فردا میگوید عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین الملل عواقب سختی برای تهران در بر خواهد داشت. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، سری به جهان پر جنب و جوش ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانیم. در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، امروز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از خود واکنش نشان دادند. از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در سخنان امروز گفت فناوری سوخت هسته‌ای متعلق به ایران است و هیچ کس نمیتواند آن را از ملت ایران بگیرد. همکارم مریم منظوری مروری دارد بر اظهار نظرهای برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان امروز خود با تاکید بر اینکه اقداماتی از قبیل صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی آسیبی به ملت ایران نمیزند، خطاب به کشورهای غربی گفت به زودی از این اقدام به گفته او سطحی خود پشیمان می شوند.
نه تنها این کارتون آسیبی به ملت ایران نخواهد زد، به زودی از همین اقدام ناچیز بسیار سطحی خودتون هم به شدت پشیمان خواهید شد. شما هنوز نمی فهمید که دنیا عوض شده، حیثیت دیگه نذاشتید برای سازمان ملل و شورای امنیت. این چه شورای امنیتی است که در وضع نوکر رژیم صهیونیستی است؟ این چه نوع شورای امنیتی است که در وضع نوکر آمریکا و انگلیسه؟ اعتباری نذاشتید براش دیگه، از مشروعیت نداره. که باید بپذیرید که ایران فناوری تولید سوخت را دارد و پای اون خواهد ایستاد و همین دهه فجر دهه جشن هسته‌ای ملت ایران است و شما هم با این نشستنها و گفتنها و برخواستنها غیر از اینکه آبرو خودتون رو بیشتر ببرید حاصلی ندارید.
محمود احمدی نژاد در ادامه با جنایتکار خواندن کشورهای غربی گفت خدا را شکر می‌کنیم که جنایتکاران عالم با ما خوب نیستند و مطمئناً این صحنه سیاسی که درست کردند به نفع ملت ایران پایان خواهد یافت. آقای احمدی نژاد گفت
خیمه شب‌بازی رو بذارید کنار، دوست باشید. ما برای شما متاسفیم که فرصت دوستی با ملت ایران را از دست دادید. ما به شما گفته بودیم و نصیحت کرده بودیم. خودتون هم میدونید که قادر نیستید کوچکترین آسیبی به ملت ایران بزنید.
تکبیر الله
از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یک شنبه سوم دی ماه خود به دو فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس دولت ملزم به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد. نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران با 184 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر به دو فوریت این طرح رأی مثبت دادند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس 206 نماینده مجلس در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل از دولت خواستند با جدیت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با محکوم کردن صدور قطعنامه شورای امنیت گفت مشخص می‌شود که آمریکا از مخالفت با ایران عبرت نگرفته است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح امروز یکشنبه در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران این قطعنامه را اقدامی سیاسی غیرقانونی تبعیض‌آمیز و ناعادلانه خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این قطعنامه علیه کشوری صادر شد که عضو NPT و متعهد به مقررات آژانس و فعالیت‌هایش شفاف بوده است. وی گفت این روندی ناعادلانه بوده در حالی که نخست وزیر اسرائیل آشکارا اعلام می‌کند که سلاح هسته‌ای دارند. آقای حسینی گفت بهترین پاسخ ایران به صدور این قطعنامه ادامه مصمم‌تر، منظم‌تر و منسجم‌تر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و افزود ما راه‌اندازی 3000 سانتریفیوژ را در تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز خواهیم کرد، اما جزئیات فنی این امر را مسئولان سازمان انرژی اتمی اعلام می‌کنند.
ببینید این ممنوعیتی هم که اینها اعمال کردن اونیش که مربوط به فعالیت‌های صلح‌آمیز میشه، ما نیازی به بیرون نداریم و اون مواردی هم که مربوط به سلاح‌های هسته‌ای میشه که ما به دنبالش نبودیم، هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ انسانی از نظر ما محکوم بوده این، بنابراین در ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ما مشکل و مانعی رو ایجاد نمی‌کنه و انشالله در دهه فجر هم جشنش رو برگزار میکنم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت ما اعتقاد داریم این قطعنامه مسیر قانونی صحیح را طی نکرده و لذا خود را ملزم به قبول آن نمیدانیم. محمد علی حسینی همچنین گفت جمهوری اسلامی همواره بر مذاکره تاکید کرده و اکنون نیز بر مذاکره بدون پیش شرط تاکید میکند.
واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران به صدور قطعنامه شورای امنیت مریم منظوری گزارش می‌داد. اما صدور قطعنامه 1737 در مقیاس جهانی نیز واکنش بسیاری از کشورهای جهان و خصوصاً اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال آورد. همکارم حمید فاطمی نگاهی دارد به واکنش کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه و اسرائیل به قطعنامه 1737.
نخستین واکنش ایالات متحده آمریکا به صدور قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد از زبان نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا شنیده شد. آقای برنز به خبرنگاران گفت آمریکا تنها به صدور این قطعنامه نمی‌اندیشد، بلکه از جامعه جهانی انتظار دارد گام‌های بلندتری در متقاعد ساختن ایران برای توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش بردارد. آقای برنز گفت ایالات متحده تمام تخم مرغ‌ها را در سبد شورای امنیت قرار نخواهد داد و تلاش خواهد کرد روسیه، چین، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متقاعد کند اقدام‌های سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گیرند و از ادامه داد و ستد با ایران بپرهیزند و روابط با ایران را به حداقل برسانند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز از تصویب به اتفاق آراء قطعنامه شورای امنیت در تحریم ایران استقبال کرد و در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده از تمام کشورهای جهان می‌خواهد فوراً مفاد قطعنامه شورای امنیت درباره ایران را اجرا کنند و به تکالیفی که این قطعنامه برای آنها تعیین کرده است جامعه عمل بپوشانند. روسیه نیز از صدور قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت استقبال کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت روسیه تمام تلاش خود را به کار برد تا از طریق تماس با طرف ایرانی و پنج قدرت بزرگ جهان بدون صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت و بدون اعمال تحریم مسئله هسته‌ای ایران را حل کند، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید. امیر جونز پری سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت به خبرنگاران گفت
This resolution underlines the seriousness of the situation.
این قطعنامه وخامت اوضاع را برجسته می‌سازد و نشان می‌دهد که جامعه جهانی به جهت‌گیری‌های سیاسی ایران اطمینان ندارد. اما از همه چیز مهمتر این قطعنامه به آن معنا نیست که در به روی ایران بسته شده است. ما همچنان متعهد به یافتن راهی دیپلماتیک بر اساس همکاری با ایران هستیم تا راه حلی برای این مسئله بیابیم.
based on cooperation.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنیت روز یکشنبه امروز گفت گام مثبتی در راه جلوگیری از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران برداشته شده است، اما وزارت امور خارجه اسرائیل خواستار اعمال تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
گزارش حمید فاطمی را شنیدید. آلمان هم به عنوان یکی از 6 کشوری که در تهیه و تدوین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران دست داشته، تصویب یک پارچه این قطعنامه را گامی مهم ارزیابی کرده است. همکارم شهرام میریان.
بلافاصله پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تصمیم یک پارچه این شورا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرد و گفت پس از آن که ایران در اختلاف بر سر برنامه اتمیش به وظایف خود عمل نکرد و توافقی هم نسبت به درخواست جامعه جهانی از خود نشان نداد، قطعنامه تازه علیه آن کشور یک گام و علامتی مهم به حساب می آید. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در برلین گفت پس از آن که ایران به رد خواسته جامعه جهانی پرداخت، شکل‌گیری این قطعنامه ضرورت پیدا کرد. اشتاینمایر سپس گفت قطعنامه علیه ایران پس از مذاکراتی سخت و فشرده به تصویب رسید و همزمان نشان داد که جامعه جهانی در قبال مسئله اتمی ایران قاطع است. وزیر خارجه آلمان همچنین از ایران خواست به فوریت از قطعنامه تازه شورای امنیت پیروی کند تا راه برای از سرگیری گفتگوها باز شود. و در پایان گفت آلمان همچنان با شدت و حدت همراه با دیگر شرکایش روی حل سیاسی مسئله اتمی ایران کار می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در فرانسه نیز دیگر همکار آلمان در تدوین و تصویب قطعنامه واکنش‌های را به دنبال داشته است. میرعلی حسینی در پاریس.
در واکنش به قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه از زبان وزیر امور خارجه‌اش از این تصمیم یکپارچه شورای امنیت اظهار خوشنودی کرد. فیلیپ دوست بلازی افزود بر پایه مسئولیت‌های همیشگی خود، شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر سرپیچی‌های جمهوری اسلامی از توقف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش امروز تصمیم به پیشبینی مجازات‌های علیه حکومت تهران گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین گفت شورای امنیت به ایران دو راه انتخاب را پیشنهاد می‌کند: یا با جامعه بین‌الملل همکاری می‌کند و یا با ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خطر انزوای خود را افزایش می‌دهد. وی در پایان از مقامات تهران خواست راه نخست را برگزیده و بر سر میز مذاکرات بازگردند. در همین راستا ژان مارک دولاسابلیر نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از صدور این قطعنامه گفت آنچه که در این قطعنامه مورد اهمیت قرار دارد تأکید بر فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی مانند غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق و برنامه‌های موشکی ایران است. وی افزود جامعه بین‌الملل در ازای همکاری ایران به پیشنهادهای خود در زمینه‌های هسته‌ای و همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی پایبند است و امیدوار است که مقامات تهران این را درک کنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما در آسیا، تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. از این میان چین و هند با اتخاذ موضعی منعطف‌تر خواستار حل مسالمت‌آمیز بحران اتمی ایران از طریق مذاکره هستند. در این میان ژاپن از ایران دعوت کرده است تا از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل پیروی کند. حسن فرامرز در پکن.
به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، چین خواستار از سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد. وزارت امور خارجه این کشور امروز اعلام کرد که علی‌رغم حمایت چین از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل، چین معتقد است که تحریم نمیتواند مشکل برنامه‌های اتمی ایران را حل کند. وی همچنین خاطر نشان کرد که کشورش همواره از سیاست‌های جهانی درباره منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی حمایت کرده و امیدوار است که خاورمیانه با تنش‌های جدیدی روبرو نشود. ایران بعد از عربستان سعودی و آنگولا بزرگترین منبع تأمین نفت چین به حساب می‌آید. تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل همچنین واکنش دو کشور هند و ژاپن را در پی داشت. وزارت امور خارجه هند امروز ضمن دعوت از تمامی جناح‌های درگیر به اثرگیری مذاکرات اعلام کرد که داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق ایران است. اما در این میان ژاپن با حمایت از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که برای متقاعد کردن ایران به انصراف از برنامه‌های هسته‌ای باید از هر فرصت ممکن استفاده شود. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن ضمن ابراز خرسندی از تحریم ایران اعلام کرد که ژاپن امیدوار است تا ایران به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل احترام گذاشته و به روند مذاکرات بازگردد. وی با این حال ابراز امیدواری کرد که بحران اتمی ایران به گونه ای صلح‌آمیز حل شود. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
واکنش های کشورهای مختلف جهان را درباره صدور قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران را شنیدید. و اما بخش مهمی از تحریم های در نظر گرفته شده در قطعنامه 1337 شورای امنیت که شامگاه گذشته به تصویب رسید مربوط به مسدود شدن حساب های ارزی برخی افراد و سازمان های مرتبط با فعالیت های اتمی و تسلیحاتی ایران می شود. همکارم نیوشا باراتی نگاهی دارد به فهرست این افراد و سازمان‌ها که در قطعنامه تحریمی شورای امنیت قید شده است.
فهرست سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران که بنابر قطعنامه 1737 حساب‌های مالیشان در خارج از کشور مسدود می‌شود، عبارتند از سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت مصباح انرژی، کالا الکتریک، شرکت پارس تراش، فرایند تکنیک و هفته تیر. شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در امور تسلیحات موشکی بالستیک که نامشان در این لیست آورده شده عبارتند از گروه صنعتی شهید همت، گروه صنعتی شهید باقری و گروه صنعتی فجر. افراد فعال در برنامه اتمی تهران شامل محمد قنادی، معاون بخش تحقیقات و توسعه سازمان انرژی اتمی ایران، نام اسکرپور، مدیر اجرایی تأسیسات اتمی عراق، داوود آقاجانی، مدیر تأسیسات اتمی نطنز، احسان منجمی، مدیر ساخت پروژه نطنز، جعفر محمدی، مشاور تکنیکی سازمان انرژی اتمی و مدیر تولید سوپاپ سانتریفیوژها، علی حاجی‌نیا لیلابادی، مدیر کل شرکت مصباح انرژی و سرتیپ محمد مهدی نژاد نوری، رئیس دانشگاه تکنولوژی نظامی مالک اشتر که آزمایش‌هایی را بر عنصر بریلیوم انجام داده است. نام افراد فعال در برنامه موشک بالستیک ایران که در قطعنامه تحریمی سازمان ملل ذکر شده عبارتند از سرتیپ حسین سلیمی، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احمد وحید دستگردی، رئیس سازمان صنعت هوافضای ایران، رضا قلی اسماعیلی، رئیس بخش امور تجاری و بین المللی سازمان صنعت هوافضای ایران و مرتضی بهمنیار، رئیس بخش مالی و بودجه سازمان صنعت هوافضای ایران. و بالاخره فرد فعال در هر دو برنامه اتمی و تسلیحات موشک بالستیک ایران، سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نیوشا بغراتی. اگرچه به گفته کارشناسان سیاسی تحریم‌هایی که در این قطعنامه در نظر گرفته شده محدود بوده و فقط به برنامه‌های اتمی ایران بسنده می‌کند، اما برخی معتقدند که این ابتدای کار است و اگر ایران در برنامه‌های هسته‌ای‌اش تجدید نظر نکند، اقدامات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی در نظر گرفته خواهد شد. همکارم فریبا مودت در همین زمینه با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر در انگلستان، گفتگو کرده است.
این قطعنامه عمدتاً جنبه‌هایی را مشمول تحریم می‌کند که برنامه‌های هسته‌ای ایران را به نوعی چه از نظر فنی و چه تدارکاتی تقویت می‌کند. اما از همکنون از منابع رسمی ایران گذشته برخی کارشناسان اظهار نظر کردند که تحریم‌های شورای امنیت قطعنامه‌ای تنبیهی و سیاسی است. این نکته را با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد امور بین‌الملل در دانشگاه گلاسگو در میان گذاشتم.
مشکل بقیه دنیا یا مخالفین برنامه هسته‌ای ایران مشکل سیاسی با رژیم ایران هست، نه با فعالیتی که این رژیم صورت میده. بنابراین در مقابل ایران ایستادن، علارغم اینکه در مقابل اسرائیل چشم به هم گذاشتن، یا پیش از اون با تحریم‌های محدودتری هند و پاکستان هم از این مسیر گذشتند. ولی همونطور که عرض کردم، بقیه دنیا و به خصوص مخالفین رژیم سیاسی ایران هست که ایران رو در موقعیت امروز قرار داده، نه فعالیت‌های هسته‌ای که ایران صورت میده.
اما ایران در مقابل قطعنامه شورای امنیت همچنان مقاومت کرده و امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت ایران 3000 دستگاه گریز از مرکز دیگر به تأسیسات غنی‌سازی خود اضافه خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد رویارویی جامعه بین‌الملل با ایران بر سر برنامه‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی می‌رود که وارد مرحله‌ای تازه شود. دکتر تقی‌زاده:
یقیناً دو طرف تلاش‌هاشون رو خواهند افزود و در 3-4 ماه آینده این برنامه در موقعیت تازه‌ای قرار می‌گیره. اونها امیدوار هستند مخالفین برنامه اتمی ایران که تحولات داخلی به اونها کمک بکنه در داخل ایران، که ایران به خواسته‌های غرب یا شورای امنیت و سازمان ملل متحد گردن بگذاره. بایستی منتظر بمونیم که مسائل بسیار پیچیده سیاست داخلی ایران راه رسیدن به هدف‌های غرب و یا ناامید شدن اونها از دستیابی به این هدف‌ها رو پیش روشون بکشه.
قطعنامه شب گذشته شورای امنیت نه تنها مؤسسات بلکه گروهی از شهروندان ایران را هم مورد تحریم قرار داده است، بدین گونه که گروهی از ایرانیانی که در کار خرید یا توسعه فناوری هسته‌ای یا موشکی ایران نقشی مؤثر دارند، با مسدود شدن دارایی‌های شخصیشان در خارج از ایران روبرو هستند. از دکتر تقی‌زاده پرسیدم آیا این از نظر قوانین بین‌المللی امری مشروع و پذیرفته شده است؟
اونها البته میتونن به این قضیه به صورت انفرادی اعتراض بکنن، ولی با توجه به وابستگی هایی که به دولت دارن بعیده که این اعتراضی صورت بگیره. ولی در ابتدا دولت ایران اون رو به عنوان یک اقدام غیرقانونی در مجموع مورد اشاره قرار میده و اگر مایل باشه میتونه از طریق دادگاه لاهه پیگیر اون باشه، ولی بعید است که چنین اتفاقی صورت بگیره.
اما در این میان برخورد ایران با روسیه و چین که همواره به حمایت آنها اتکا میکرد چه خواهد شد؟ دو کشوری که علارغم آنکه ایران بارها به همراهی آنها در بحران هسته‌ای ایران اشاره کرده بود، سرانجام با قطعنامه تحریمی شورای امنیت موافقت کردند.
این نکته رو بایستی به دبیر شورای امنیت ملی ایران یادآور شد که همیشه روی حمایت‌های روسیه حساب بی‌انتها باز می‌کرد و در معادلات امنیتی ایران فاصله گرفتن از غرب و روی کردن به روسیه رو به عنوان یک امتیاز مثبت می‌دید. و حالا ثابت شد که روس‌ها و چینی‌ها مسائل امنیت ملیشون، مسائل مربوط به منافع اقتصادیشون، به مراتب مرجح به منافع محدودتری که با ایران دارن. بنابراین اونها همیشه دوستان نیمبند بودن و تا اونجا از ایران حمایت میکردن که بتونن مسائل بزرگترشون رو با شریکهای بزرگترشون یعنی اروپای غربی و آمریکا به نتیجه برسونن. بنابراین قربانی کردن ایران مورد انتظار بود.
اما به گفته کارشناسان سیاسی چنین به نظر میرسد که حداقل در کوتاه مدت ایران گزینه‌ای جز ادامه همکاری با روسیه و چین نخواهد داشت.
نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و حقوقی در بریتانیا را شنیدید در گفتگو با فریبا مودت. در همین زمینه مریم اقوامی خبرنگار رادیو فردا در تورنتو نظر هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
از نظر امریکا خب تغییر محسوسی در مورد پرونده هسته ایران به وجود نیامده. ایران همچنان بر غنی‌سازی اورانیوم تاکید داره و اگر به گفته های بعضی از مسئولین ایران در مورد پرونده هسته ای نظیر آقای سعیدی که معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی هست توجه بکنیم، عده‌ای تصمیم گیرندگان در ایران بر این عقیده هستند که در صورت جدی شدن بحث نظامی خب ایران این فعالیت ها رو زیرزمینی خواهد کرد. معناش این هست که ادامه اندیشیدن در این مورد از اونجا ناشی میشه که دولت امریکا علارغم مشکلاتی که در عراق و تا حدی در افغانستان با اونها روبروست، همچنان گزینه نظامی رو به قول خود امریکایی‌ها بر سر میز داره. در مورد اسرائیل بارها بسیاری از رهبران اسرائیل از جمله آریل شارون زمانی که نخست وزیر این کشور بود گفته‌های متضادی در مورد پرونده هسته ایران و چگونگی برخورد با این پرونده رو اعلام می‌کردند. گاهی صحبت از حمله نظامی، حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده. گاهی گفته میشد که چون این امری مطلقا وجود نداره و اسرائیلی ها ترجیح میدن که این پرونده از طریق سازمان ملل شورای امنیت، یعنی بحث تحریم ها و دیگر اقدامات شورای امنیت به نتیجه برسه. بنابراین گفته واحدی از اسرائیل به گوش نمیرسه. منتها اون چیزی که مسلم هست اینه که به تدریج ظاهرا یک نوع اجماع در اسرائیل در مورد برخورد با پرونده هستی ایران بود در حال شکل گیری است و اون اینکه بایستی کاری انجام داد، اینکه چه کار انجام داد بس بیشتر بر سر چگونگی چنین امری است.
نظر هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا را در گفتگو با